دیگه رادیو صنعت خودرو
صفر تا صد
صفر تا صد
به نام خدا. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. من مانی حدادی هستم، با دومین شماره مجله شنیداری صفر تا صد در خدمت شماییم. مجله صفر تا صد هر دوشنبه همین ساعت، یعنی از ساعت 10 تا 11 از صنعت خودرو با شما ساعت صحبت خواهد کرد. مجله صفر تا صد از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان خواهد گفت، از رقابت‌های جهانی و هوشمندسازی رشد و توسعه صنایع خودروساز تا چالش‌های مدیریت صنعت خودرو و جذب مشتری. از افزایش سهم بازارهای جهانی خودرو تا سامانه‌های ثبت نام خودرو در ایران خودمون. حالا شما تو برنامه صفر تا صد حقیقتاً یک نگاه جامع و متفاوت به واقعیت‌های پیدا و پنهان صنعت خودروسازی کشورمون هست، که حقیقتاً صنعت محبوبی هست با چالش‌های فراوان. قصد داریم که یک رویکرد مستقل منصفانه رو در این برنامه ارائه بدیم که در نهایت منتج بشه به دسترسی به راهکارهای بهبود وضعیت این سند، البته با توجه به الگوهای پیشرفت در کشورهای پیشرو که البته صنایع خودروسازی مطرح و بزرگی دارن. تو مجله صفر تا صد این هفته با این بخش ها همراه خواهید بود: ماشین باز، روایت فناوری های نوین صنعت خودرو. بخش دیگه‌ای که داریم خبر روز هست که میپردازه به آخرین خبرهای خودروی کشور، که سعی میکنیم اخبار مهم و در واقع اون اخباری که نیاز به تحلیل و بررسی ویژه دارن. بخش ویژه برنامه صفر تا صد تحلیل ویژه هست، که در واقع این قسمت از تحلیل ویژه برنامه صفر تا صد سیاست‌های آسیبی دولت‌ها و همون در واقع سیاست‌هایی که تخریب کرده و می‌کنه به صنعت خودروسازی رو. به ویژه این برنامه از این حیث اهمیت داره که ما به هر حال دور اول انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و به هر حال رئیس جمهور آینده دیر یا زود با این صنعت مواجه خواهد شد. موضوع بعدی، بخش دیگه‌ای که توی این برنامه تقدیمتون میکنیم، بسته شنیداری گزارشی صفر تا صد هست که با همکاری سرکار خانم لیلا علاقمند تقدیمتون میشه. و در نهایت بسته چراغ روشن که میپردازه به نکات کلیدی مقررات و قوانین راهنمای رانندگی در همراهی با سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده. ما همراه باشین. 30036 37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و خط تلفن 2265 2225. موضوع برنامه که خدمتتون گفتیم سیاست‌های آسیبی دولت‌ها به صنعت خودروسازی، با ما همکاری بکنید، مشاوره بدین. همینجا دعوت میکنیم از همه نخبگانی که توی صنعت خودرو مطلع هستن راهکار بدن، نقد بکنن، مشاوره بدن. حتما توی برنامه از خدمتشون استفاده میکنیم.
سهم نهادها و سازمانها در چالش‌های صنایع خودروساز با تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دست‌اندازهای دولتی در مدیریت این صنعت 0 تا 100.
دستیابی به اطلاعات شفاف با عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور در
مجله تحلیلی 0 تا 100 رادیو اقتصاد.
گزارش عملکرد صنعت خودرو از نگاه متخصصان و صاحب نظران.
پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه‌های توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده.
0 تا 100. رصد دلایل و عوامل منجر به گسست زنجیره‌ها از طراحی تا تولید و عرضه با خدمات پس از آن.
0 تا 100. مجله رادیویی صنعت خودرو. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
خب بریم سراغ بخش اول برنامه که بخش فناوری محور ما هست. یه توضیح رو خدمتون بدم. یک صحبت کردیم در رابطه با چالش‌های دولت آینده با سیاست‌های مربوط به صنعت خودرو. الزاماً سیاست‌های دولت آینده و اساساً همه دولت‌ها الزاماً ارتباطی به شیوه تولید خودرو، نحوه فروش خودرو، قیمت‌گذاری نداره. بحث فناوری‌های صنعت خودرو هم لحاظ میشه توی در واقع پیشبرد و توسعه صنعت خودروسازی. ما تمرکز ویژه‌ای رو داریم توی بحث فناوری‌های صنعت خودرو که اساساً صنعت خودروی مدرن دنیا دیگه واقعاً به معنی واقعی کلمه یک سمت و سوی فوق‌العاده‌ای رو نسبت به فناوری پیدا کرده. دیگه گذشت اون زمانی که
روایت فناوری‌های صنعت خودرو. ماشین باز.
در بخش فناوری در خدمت جناب آقای سبحان قالیباف هستیم. آقای قالیباف سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدی.
سلام، وقت شما هم بخیر. عرض ادب خدمت شما دوست و همکار عزیز آقای حدادی. من در خدمت شما هستم.
آقای قالیباف این هفته برامون چی دارین از فناوری های صنعت خودرو؟
سلامت باشین. من برای این قسمت خودرو خودران رو آماده کردم. یک توضیح اجمالی در رابطه با خودروهای خودران و حالا سطوح خودروهای خودران و در واقع اتفاقات و جریان هایی که در سیر تاریخ صنعت خودرو تو حوزه خودروهای خودران افتاده.
درست، در خدمت.
سلامت باشین، خواهش میکنم. من ابتدا میخوام که از تعریف خودرو خودران شروع بکنم و بعدش حالا بپردازم به مقیقی موارد. نکته ای که هستیم این که ببینید خودروهای خودران به معنی حالا همونطور که از اسمش پیداست خودروی هستش که قادر به حرکت و رانندگی خودکار بدون تداخل انسانیه و به صورت مستقیم البته این کار انجام نمیشه. این خودروها از سامانه های هوش مصنوعی، سنسورها، دوربین‌ها و سیستم‌های پردازش استفاده می‌کنن که به کمک این در واقع سامانه ها میتونن موقعیت، محیط اطراف و شرایط مسیر و جاده تشخیص بدن، عملکرد خودکار و بهینه ای داشته باشن و ایمنی خودشون رو در سیر مسیر در واقع در شرایط ایدئال نگه دارن. و البته
آقای قالیباف اصلاحی میکنم یک سوالی در واقع الان حقیقتا خودروی خودران اون چیزی که حالا توی میبینیم حالا توی فضای مجازی توی برخی از پایگاه خبری داخلی خارجی میبینیم که بعضی از خودروهای خودران فرمون دارن، در واقع نیاز هست که راننده یک کنترلری رو روش داشته باشه، ولی بعضی از خودروها اساسا فرمون ندارن، البته که نوع دوم خیلی کمتر هست. این بر اساس در واقع اون سطح بندیشون هست، نوع فرمونوریشون هست، به چه شکله؟
اصلا خدمتون که ببینید طبعا در وهله اول بحث سطح بندی این خودروها هست، یعنی خودروهای خودران، حالا چیزی که مصطلح هست، بین 5 سطح تقسیم بندی میشن که سطح 0 میشه خودروهایی که کلاسیک هستن و خودروهایی که در واقع امکانات رفاهی که چطور بگم، امکانات ایمنی،
همین خودرویی که داریم الان، همین خودروی مرسومه
دقیقا، مثل حالا در واقع من نمیدونم میتونم اسم ببرم،
همین خودرویی که هستن توی خیابون ها،
یعنی اسم از شرکت خاصی، مثلا تویوتا کورولای که حالا البته این نسخه های جدیدترش نه، نسخه های قدیمی تر در واقع تو این سطح 0 قرار داره. سطح 1 که به عنوان کمک به راننده ازش یاد میشه، خودروهایی هستن که با سیستم های کمکی مثل کروز کنترل تطبیقی یا سیستم های هشدار خروج از خط در واقع در این سطح قرار می گیرن، مثل حالا هوندا سیویک یا فورد فیوژن. سطح 2 خودروهای جزئی هستن، خودروهایی که میتونن کنترل همزمان سرعت و هدایت رو به عهده بگیرن اما نیاز به نظارت مداوم راننده دارن. حالا باز این هم مثل که عمدتاً حالا مثالاش بیشتر تو خودروهای امریکایی یا آلمانی نمود پیدا میکنه. سطح 3 خودران شرطی هستش، خودروهایی که میتونن تو شرایط خاص به صورت خودکار رانندگی کنن و راننده فقط تو این شرایط در واقع تو شرایط استلاری نیاز به مداخله داره. یعنی حالا مثلا یه موقع شما دارید توی مسیر صافی که حالا خط کشی مناسبی داره، اون مسیر خودرو داره خودش حرکت میکنه، دست بر قضا حالا یه اتفاق، بالاخره شرایط محیطی اجتناب ناپذیره، اتفاقی، سنگی،
حیوانی. الان جناب قالیباف، الان در واقع همین نکته خوبی رو بهش اشاره کردین. الان اگر فرضاً یک خودروی خودرانی رو ما از یک شرکت معتبری بیاریم داخل خیابونای خودمون، واقعاً میتونیم الان بهش در واقع مبدأ و مقصد بدیم، یعنی خیابونهای ما در واقع پذیرای این داستان هستن، یا نه اساساً نیاز به یک زیرساختی، یک نقشه‌ای از در واقع به صورت پیش‌فرض داره یا خیر؟
ببینید به صورت پیش‌فرض، خب طبعا این همونطور که اشاره کردم از سامانه های در واقع هوشمند و سامانه های در واقع ارتباطی استفاده میکنن خودروهای خود. سامانه های ارتباطی که شاید بشه گفت یه جوری میتونیم به همین حالا نقشه خوان هایی که در خودروها استفاده میشه یا تو تلفن های هوشمند وجود داره ازش یاد بکنی که خودروهای خودران از این سامانه ها استفاده میکنن واسه نقشه خوان.
بسیار.
اما نکته ای که هست اینه که یک زیرساخت این وسط وجود داره که تو سیستم های نظارتی و ایمنی که در واقع توی خودروهای خودران وجود داره برای در واقع پیمایش مسیر، این سامانه ها نیازمند این هستن که حتما اون زیرساخت ها، این در واقع زیرساخت ها میشه خط کشی درست خیابان ها و نقشه کشی درست خیابان ها.
بسیار عالی.
اینا واقعا شرایط ایده‌آل داشته باشه که بتونه عملکرد خوب داشته باشه.
متشکرم. خوشبختانه الان جناب قالیباف، فرصتمون خیلی کم هست. ممنونم از توضیحاتتون. ما قطعا این بحث رو ادامه با هم میدیم. تشکر میکنم از سبحان قالیباف، با ما همراه بودن در بخش ماشین باز.
سهم نهادها و سازمانها در چالش‌های صنایع خودروساز با تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دست‌اندازهای دولتی در مدیریت این صنعت 0 تا 100.
دستیابی به اطلاعات شفاف با عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور در
0 تا 100. مجله تحلیلی خبری صنعت خودرو
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
بسیار عالی. یک خبری رو توی یکی دو روز اخیر منتشر شده میخوام خدمتون بخرم. گزارش های مربوط به صورت های مالی که ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، در واقع همین سه تا خودروساز بزرگ ما هستن، که به سازمان بورس ارائه دادن و یک در واقع رکورد زنی هست در زیان انباشته صنعت خودرو. عددی که خدمتون میکنم مربوط به زیان انباشته سه تا خودروساز بزرگ کشور ما هست، 245,000 میلیارد تومان، که در واقع میتونیم از به نظر من در واقع میتونیم از دل این عدد یک صنعت خودروی جدا رو ما در واقع بیرون بکشیم، یک صنعت دیگه‌ای رو طراحی بکنیم که صنعت پویایی باشه. 245,000 میلیارد تومان، یا به قول دوستان 245 همت. همین سال گذشته این زیان انباشته به تنهایی 22% رشد کرده و سال گذشته 62 همت در واقع زیان خودروسازان بوده. این ورودی خواهد بود برای بحث امروز ما که سیاست‌های آسیبی دولت‌ها به صنعت خودروسازی هست. بریم و در خدمت کارشناس برنامه هست. پیش از آغاز بحثمون موضوع برنامه رو که خدمتون گفتم، موضوع این برنامه رو خدمتون گفتم، با ما همراه باشین، نظرتون اعلام کنین، مشورت بدین به ما 30036-37 سامانه پیام کوتاه و 2265-2225 تکرار میکنم دیگه، همه رو غلط گفتم، 2265-2525 تلفن رادیو اقتصاد هست. روی خط تلفنی ما ارتباط زنده گرفتیم با جناب آقای مهندس سعید مدنی، مدیر عامل سابق گروه خودروسازی سایپا. جناب مدنی، عرض وقت بخیر دارم خدمت شما، خوش آمدید.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران عزیز.
متشکرم جناب مدنی. در واقع توضیحات قبلی من رو متوجه شدین و دیدین، از اون عدد مطلع شدیم که زیان انباشته یه سه خودروساز بزرگ ما یک عددی حدود 250,000 میلیارد تومان هست و اینطور در واقع داریم میبینیم، موضوع رو نگاه میکنیم که رئیس جمهور آینده داره صنعتی رو با یک همچین وضعیتی تحویل میگیره. تحلیل شما رو میشنویم.
عرض کنم حضورتون که بله، این رقم خیلی معنیداری هست. 240,000 میلیارد تومان یعنی یک چیزی حدود 4 میلیارد دلار.
درست.
4 میلیارد دلار، با 4 میلیارد دلار شما می توانید یک یا دو کارخونه با ظرفیت مجموعاً نزدیک به 2 میلیون خودرو، نزدیک به 2 میلیون خودرو احداث بکنید.
عجب.
که در واقع با سیستم های جدید و مدرن هم باشه. فقط جالب اینجاست که بارها و بارها ما این رو به مسئولین هم گفتیم، اصلا اون زمان که 100,000 میلیارد بود، بعد چون 200,000 و الان هم که رفته بالا. این پول کجا رفته؟ این پول در واقع صرفا وارد بازار سوداگری در کشور شده، یعنی عملا پولی که میتوانست وارد این صنعت بشود و این صنعت رو بتونه به ظرفیت فعلی که الان ما در واقع داریم 2 میلیون رو به 3 میلیون خود رو برساند، وارد صنعت در واقع وارد بازار سوداگری شده و یک افزایش قیمت‌های نامعقولی رو روی قیمت‌های خودروها ایجاد کرده، در این حال که شرکت‌های خودروسازی خودشون دارن زیان انباشته میدن، نمیتونن برنامه‌های توسعه‌ای رو انجام بدن و نمیتونن در واقع روی برنامه‌های صادراتی کار کنن و غیره.
میونه کلامتون میخوام که فرمایشتون رو در دو جهان مختلف تقسیم بکنید. اول میخواییم آسیب شناسی بکنیم، همون سیاست هایی که الان بهش اشاره کردیم، و قطعا توی بخش دوم میخواییم که از راهکارهایی که شما دارین و در متن این سنت بودین، در واقع در نوک پیکان این سنت بودین و از نزدیک میتونید بهترین نظرات رو بدین استفاده بکنید. تا اینجا رو ما در خدمتون هستیم. ارتباط زنده دیگه رو داریم با جناب آقای دکتر ابوالفضل خلخالی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت. آی دکتر سلام، وقتتون بخیر. آی دکتر صدای من رو دارین؟
الو.
آی دکتر سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
زنده باشی. آی دکتر، در واقع بخش قبلی صحبت‌ها رو هم جناب مدنی، مدیر عامل محترم سابق سایپا رو و هم توضیحات آنونس برنامه رو شنیدین که صحبت کردیم در تو با سیاست‌هایی که آسیب زده و احتمالاً خواهد زد به صنعت خودرو و اینکه دولت بعدی به هر حال دیر یا زود این دولت شروع به کار خواهد کرد و یک اشاره‌ای کردیم به ضرر انباشته صنعت خودرو. فعلا در بخش اول ازتون درخواست میکنم که آسیب شناسی بکنید خیلی کوتاه و در واقع کاربردی که صنعت خودرو ما الان در چه نقطه‌ای هست و رئیس جمهور بعدی قرار هست چه تصویری از این صنعت رو ببینه. در خدمتتونم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما. ببینید، ما چند موضوع اصلی در صنعت خودرو داریم که اینها اگر برطرف بشه میتونیم خیلی سریع و با یک جهشی رشد رو در صنعت خودرو شاهد باشیم. یکی از مهمترین این مسائل مسئله تعارض منافع هست در دو خودروساز بزرگمون. ببینید وقتی که ما قطع سازمون وارد هیئت مدیره خودروساز میشه و در شرکت خودروساز تصمیم گیرنده میشود، این تعارض منافع به وجود میاره. در واقع خریدار و فروشنده یکی میشن. ما اولا باید دولت بعدی این شهامت رو و این جسارت رو داشته باشه که این مسئله رو یک بار برای همیشه حل بکنه. وقتی که شما در هیئت مدیره خودروساز حضور قطع ساز رو دارین، این باعث میشه که در طرف خودروساز گران خریده بشه و در طرف قطع ساز در واقع این با قیمتی بیشتر از اون قیمت واقعی فروش اتفاق بیفته. این موضوع حدود 10 تا 15 سال هست که گریبانگیر صنعت خودروی ما شده و هر روز وضعیت صنعت خودروی ما رو نسبت به قبل بدتر کرده.
خیلی متشکرم. جناب مدنی، نظرتون در رابطه با صحبت های دکتر خلخالی چی هست که در واقع معتقد هستن یکی از بخشایی که آسیب زده این هست که قطع سازا درون بدنه خود خودروسازا هستن و به هر حال این نزدیکیشون شاید منجر به بروز برخی از شیطنت ها بشه؟ در خدمتتون هستیم.
ببینید، من با بعضی از فرمایشات آقای دکتر قبلا سلام عرض میکنم خدمتشون.
من هم سلام عرض میکنم.
سلامت باشید. موافق هستم. منتها یک نکته دیگری وجود داره. وقتی که ما صحبت از بخش خصوصی، خصوصی کردن شرکت های در واقع دولتی میکنیم، صحبت اینجاست که باید اینها دارای سرمایه کافی و اهلیت کافی باشن. خب کسایی که دارای اهلیت هستن به تبع یا خودروسازهای دیگر هستن یا قطع سازها هستن و اینها می توانند در واقع بیان و یک شرکت خودروسازی دولتی رو بگیرن و خصوصیش بکنن. این به خودی خود مشکلی ایجاد نمی کنه، ولی فرمایش‌های دکتر درست است. به خاطر بی‌نظمی‌های حاکم در اقتصاد کشور ما، دولت نمی‌دونه کجاها رو باید کنترل کنه و کجاها رو باید کنترل نکنه. اگر کشور شورای رقابتی دارد که این شورای رقابت به این مسائل رسیدگی میکنند، پس چرا اجازه میدهد که یک قطع ساز بیاید و وارد خرید سهام بشود، با سهام در حد کلان سهام شرکت های خودروسازی رو بخره، یا اجازه بدهد به شرکت دولتی که خودش هست، دست خودش هست، اجازه بده که یک قطع ساز بیاد سهامش رو بخره. اگه قرار هست که این شورای رقابت مخالف باشه، به هر حال ما یه قانونی داریم تو مملکت.
جناب مدنی، عذرخواهی میکنم، پس در واقع شما هم در مجموع مخالف هستین که قطع سازا نباید درون بدنه؟
نه، من اصلا مخالف نیستم. ببینید، من اصلا مخالف نیستم. من موافق هستم، من مخالف هستم. بنده عرض میکنم که باید طبق قوانین عمل بشه. اگر اجازه داده میشود که قطع ساز بیاد سهام رو بخره، حالا این قانونی هست یا قانونی نیست؟ اگه قانونی نیست، جلوش باید گرفته بشه. خود بورس باید جلوش رو بگیره، خود شرکت خودروسازی نباید این کار رو انجام بده و اینها رو مقید کنند. ببینید، یه نکته ای رو من خدمت شما عرض کنم. دولت اصلا وظایفش رو در واقع اشتباه فهمیده. دولت یعنی قدرت در همه جای دنیا. دولت یعنی قدرت، یعنی اگر ما در یک کشوری شرکت های تماما خصوصی داشته باشیم که در رابطه با تولید ناخالص ملی و منافع ملی که نقش داشته باشد، دولت خیلی راحت میتونه از قدرتش استفاده کنه و دخالت بکنه. یعنی به این شکل نیست که بگیم آقا اگر ما اومدیم ایران خودرو رو دادیم و رفت دیگه دولت هیچ کاری نمیتونه بکنه. نه خیر، اینجور نیست. بیمه، مالیات، محیط زیست، سوخت، همه ارگان‌هایی که خودروسازها معمولا باش درگیر هستند، این نظر دولته. یعنی سیستم کنترلی دولت میتواند از طرق مختلف اعمال بشود روی این.
خیلی متشکرم.
چه خصوصی باشد و چه دولتی باشد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خلخالی، با توجه به فضای آکادمیکی که شما درش حضور دارید، این صحبت‌ها رو در واقع چطور ارزیابی می‌کنید و می‌خواید که در واقع فرض کنید که الان شما در قامت مشاور رئیس جمهور هستید و در یک جلسه قرار هست چند خط راهکار عملی حقیقتا مطرح بکنید؟ اول اینکه نظرتون رو در طول صحبت‌های مدنی بفرمایید و راهکارهای عملی، واقعا عملی رو بگید که ببینیم واقعا چه مسیری رو باید دولت جدید انجام بده.
همونطور که خدمتتون عرض کردم، پیش از این که ما اصلا به خصوصی شدن صنعت خودرو بخوایم فکر بکنیم، این مسائل صنعت خودرو خیلی شفافه. یکی از مسائل مهمش همین تعارض منافع هست که متاسفانه حالا آقای مهندس مدنی هم توضیح دادن، ما به دلیل ضعف‌ها و خلأهایی که در قانون تجارتمون داریم خیلی جاها موانع قانونی برای این مسائل وجود نداره و خب متاسفانه از این موضوع سوء استفاده میشه و رانت‌هایی به وجود میاد که خب باید در مقابل اینها مراقبت بشه که این اتفاقات نیفته، یا اینکه ما واقعا قانون تجارتمون رو یک بار بررسی اساسی بکنیم تا جلوی تعارض منافع این چنینی گرفته بشه. نکته بعدی موضوع توسعه فناوری هست. ما در کشورمون متاسفانه تقریبا از حدود 10 سال پیش به این طرف توسعه فناوری در صنعت خودمون متوقفه. الان اگه شما مثلا فرض بفرمایید از یک کشور مثل چین یک بازدیدی داشته باشین و خودروهای اونجا رو ببینید و بعد بیایید به داخل ایران، متوجه میشید که حدوداً از 10 سال پیش همه چیز در توسعه فناوری در داخل کشور ما فریز شده و پیشرفتی نداشتیم. در این حوزه ما باید برنامه ریزی بکنیم برای اینکه شرکت‌های خصوصی روی این فناوری‌ها سرمایه گذاری کنند. ما مثلا در حوزه بدنی خودروها فناوری‌های تولید مثل فناوری‌های ضرب داغ، تیلور ولدد، استفاده از آلومینیوم‌ها، توی فناوری‌های برق الکترونیک الان خب خودروها به سمت خودرانی رفتن و ایدس درشون استفاده میشه، رادار استفاده میشه، اتوپارک دارن. اینها فناوری‌هایی هست که ما برای این که از دنیا عقب نمونیم باید بیش سرمایه گذاری کنیم.
بسیار عالی.
و نباید هم به این شکل بشه که دولت این سرمایه گذاری رو انجام بده. باید بخش خصوصی فضاش ایجاد بشه که این کار رو بکنه و این تمایل در بخش خصوصی هم وجود داره.
خیلی
که
متشکرم.
حوزه سرمایه گذاری انجام بشه. حالا موارد دیگری هم هست.
امید به خدا.
گویا فرصت شما محسوس.
نه ما در واقع میخواستم از حضورتون در واقع یک زمانی رو بگیرم، همچنین جناب مدنی از دو بزرگوار، یک بسته شنیداری رو بشنویم، با هم مجددا در خدمتتون هستیم.
به گفته کارشناسان و فعالان بازار خودرو، صنعت خودرو در ایران مشکلات ساختاری عمیقی رو داره. همه ای ما میدونیم که مشکلات و زیان انباشته خودروسازا یه موضوعی نیست که یک باره و یک شبه به وجود اومده باشه یا اینکه به تحریم مربوط بشه، بلکه سیاست‌های مدیریتی، سیاست‌های دولت‌ها و مالکیتی صنعت خودرو زمینه ساز این مشکلات بوده که همه‌شون هم به نوعی نیازمند اصلاحاته. سال‌هاست که سیاست‌های آسیبی این صنعت دیده میشه، یعنی یک سری تصمیمات دولتی گرفتن که روی کاغذ خیلی خوب بوده اما در فرایند اجرا نتیجه مورد انتظار حاصل نشده. گاهنم ممنوعیت و آزادسازی واردات و حالا اتفاقاتی از این دست که تو چند سال اخیر هم بوده سعی کرده که حال این صنعت رو خوب کنه، اما انگار نمیشه. مثلا همین واردات، صحبت یکی از وارد کنندگان رو با هم بشنویم.
در شرایط فعلی الان واردات خودرو داره انجام میشه، خب اتفاق خوبیه، اما مشکل اصلی ما چیه؟ مشکل اصلی ما اینه که حجم قابل توجهی خودرو در گمرکات کشور وجود داره که بعضی از اونها تخلیهشون پیش از آغاز سال جدید بود، یعنی توی اسفند 1402 اتفاق افتاده، اما هنوز فرایند ترخیص به طور کامل اتفاق نیفتاده. یعنی تصمیم گیری درست بوده که ما می‌خوایم واردات آزاد بکنیم، اما اون طرف ماجرا توی اجرا هنوز با چالش‌های خیلی جدی مواجه هستیم. دولت جدید اگر به دنبال این هست که رضایت مردم رو در حوزه صنعت و بازار خودرو جلب کنه، باید سیاست گذاریش به سمتی بره که ترخیص فرایندش سریع‌تر باشه و فرایند تأمین خودرو در کف بازار به شکل بهتری انجام بشه.
حالا علاوه بر این، یکی از چالش‌های دیگه این صنعت فکر می‌کنم تخصیص ارز به خودروسازان که آقای حسین دلاور کارش